ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 21 ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 11 ماه مارچ سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که قرار است در هفته های آینده دو گرد همایی مهم درباره صلح افغانستان برگزار شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ازبکستان در مورد افغانستان با لوی دریسیده قوای پاکستان صحبت کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز باز به میدان بازی با تیم زیمبابوه می رود. ایران به استفاده اضطراری واکسین چینایی کرونا اجازه داد. تفصیل خبرها. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیروز در لاورپندی با لوی دریستیز اردوی پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جانبین درباره اوضاع منطقه و همکاری دو کشور نیز صحبت نمودند. اعلامیه می‌افزاید دو طرف تاکید کردند به خاطر امنیت و آرامی افغانستان و منطقه رابط خود را تقویت بخشند. وزیر خارجه ازبکستان دیروز با صدراعظم عمران خان نیز ملاقات نموده و درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور صحبت کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید از این به بعد تنها به کسان پاسپورت داده می شود که تذکره الکترونیکی داشته باشند. قبل از این اداره ملی احصائیه گفته بود که توزیع تذکره های ورقی را متوقف ساخته است. اکثریت افغان ها تذکره های الکترونیکی ندارند. مقامات جرمنی میگویند که دیروز چهارشنبه 26 نفر از افغان ها را در یک پرواز به کابل فرستادند. از سال 2016 به این سو که پس فرستادن برخی افغان ها از جرمنی به کشورشان آغاز شده، این 37مین گروه مهاجرین افغان است که به کشور خود برگشتانده می شوند. در این مدت 1015 تن از مهاجران افغان در پروازهای چارتر به کشور خود فرستاده شدند. پس فرستادن مهاجران افغان با مخالفت های هم روبرو شده و گفته می شود جنگ در افغانستان هنوز هم جریان دارد و شرایط برای باز فرستادن پناهجویان مهیا نیست. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در روز دوم بازی تست خود در مقابل تیم زیمبابوه به میدان می رود. تیم افغانستان در بازی دیروز توانست که با از دست دادن 3 بازیکن خود 307 رنز بسازد. ابراهیم زدران 72 رنز، رحمتشاه 23 و جاوید احمدی 4 رنز داشتند. اما کاپیتان اصغر افغان و حشمت الله شهیدی تا پایان روز در میدان بودند و خارج نشدند. اصغر افغان 100 رنز و شهیدی 86 رنز ساخت. تیم افغانستان اولین بازی تست خود در این سلسله بازی ها را با 10 ویکت باخته است، ولی در بازی دوم تا کنون خوب درخشیده. راشد خان ستاره کرکت افغانستان بالر درجه اول جهان در بازی های 20 اوور در بازی امروز اشتراک می کند. او در بازی اول تست به علت زخمی شدن انگشتش سهم نگرفت. 3 بازی 20 اوور میان دو تیم از 17 تا 20 مارس برگزار می شود. یک محکمه یونان 2 تن از افغانها را به ارتباط آتش سوزی سال گذشته در کمپ جزیره لسبوس به 5 سال زندان محکوم کرد. وکیل مدافع اواخر دیروز با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که این فیصله بعد از 6 ساعت محاکمه روز سه‌شنبه صادر شد. در کمپ موریا 2 آتش سوزی پی هم در ماه سپتامبر سال گذشته رخ داد. مهاجران از چندین سال به این سو در وضعیت ناگوار در این کمپ بسر می برند. گفته می شود که سن افغانهای محکوم شده هنگام بازداشت 17 سال بوده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز برای نخستین بار بنا به دعوت رسمی ابوظبی به امارات متحده عرب می رود. بعد از اینکه 6 ماه پیش روابط میان دو کشور عادی شد، این اولین سفر صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی است. نتانیاهو در ماه‌های اخیر چندین بار اشاره کرد که قبل از عادی شدن روابط هم به امارات رفته و با رهبران این کشور ملاقات‌های داشته است. دفتر صدارت اسرائیل تایید کرد که نتانیاهو با شیخ محمد زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی ملاقات خواهد کرد. گفته می شود که این بازدید کوتاه صرف 3 ساعت طول خواهد کشید. و ایران می گوید استفاده اضطراری سینوفارم واکسین چینایی کرونا را اجازه داده است. سخنگوی اداره دوا و غذا در ایران دیروز گفت که توزیع و تطبیق این واکسین هنوز ممنوع است. دیروز پاکستان تطبیق این واکسین را با اینکه متخصصین درباره مؤثریت آن شک و تردید ابراز نمودند باز هم اجازه داد. فیصل سلطان وزیر صحت عامه پاکستان گفت واکسین سینوفارم در مرحله اول به کسانی که بیش از 80 سال عمر داشته باشند تزریق خواهد شد. نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که بیش از 50% کارمندان صحی در پاکستان گفتند که واکسین سینوفارم برایشان قابل اعتماد نیست. ولی پاکستان گزینه دیگری ندارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان تا حال در رابطه با اشتراک به 2 اجلاسی که قرار است در مورد افغانستان در هفته های آینده برگزار شود تصمیم نگرفتند. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت
روسیه یک دعوتنامه به خاطر اشتراک در نشست مسکو و شورای عالی مصالحه سپرده است. هنوز ما تصمیم نگرفته ایم که آیا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک خواهد کرد یا نه.
ده ها هزار زن افغان در شهرها و ولسوالی ها بر جایگاه زنان در پروسه صلح تاکید کردند. کمپاین سرتاسری نهالشانی در افغانستان آغاز شد. یک مقام اداره محیط زیست افغانستان میگوید
تأکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر از غرس نهال بالای نگهداشت و حفظ مراقبت است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. سازمان های حقوق بشر از ایران خواستند که فیصله منحل ساختن یک مؤسسه خیریه را فوراً لغو نماید. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
حدود 11000 نفر تذکیرش برای ما انتقال شده، بیش از 10000 شد توزیع کردیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. قرار است در هفته های آینده ماه جاری 2 گردهمایی مهم درباره صلح در افغانستان برگزار شود. روسیه حکومت افغانستان و مخالفان مسلح را برای گفتگوهای صلح به مسکو دعوت کرده. از سوی دیگر انقره بنا به درخواست آمریکا می‌خواهد رهبران افغان را به خاطر پایان بخشیدن به جنگ به یک گردهمایی مهم دعوت کند. جوانب افغان درباره این گردهمایی‌ها چی می‌گویند؟ در گزارش سلطان محمد سرور میشنوید.
حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی و طالبان درباره اشتراک در گردهمایی مسکو هنوز تصمیم نگرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید بعد از مشورت ها نظر خود درباره گردهمایی مسکو را با جانب روسیه شریک خواهد ساخت. وزارت خارجه این سخن را بعد از ملاقات وزیر خارجه حنیف اتمر با دمیتری شیرینوف سفیر روسیه در کابل گفت. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه.
روسیه سفیر افغان سیاسی رهبران و شخصیتونو
درباره دعوتنامه‌هایی که سفیر روسیه به رهبران سیاسی و شخصیت‌های افغان به خاطر اشتراک در کنفرانس مسکو فرستاده صحبت شد و به وزیر خارجه معلومات دادند. وزیر خارجه نقش روسیه برای صلح در افغانستان و اجماع منطقه ای را مهم دانسته و از حمایت و همکاری روسیه قدردانی کرد.
در این میان فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی هم میگوید که این شورا هنوز درباره اشتراک در گردهمایی مسکو تصمیم نگرفته است.
روسیه و بنلیک د ملی مصالحه د عالی شورا ته
روسیه یک دعوتنامه به خاطر اشتراک در نشست مسکو و شورای عالی مصالحه سپرده است. هنوز ما تصمیم نگرفته ایم که آیا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک خواهد کرد یا نه، بلکه در مورد بحث ها و مشوره ها وجود دارد. وقتی که مشوره ها به پایان رسید و هر تصمیمی که از سوی رئیس شورای عالی مصالحه ملی گرفته شد به روسیه اعلام خواهد شد.
تصمیم فید ملی مصالحه در شورا رئیسونی و هغه به روسیه اعلان شی.
روسیه برای این گردهمایی رهبران افغان در ماه جاری در مسکو آمادگی گرفته است. از سوی دیگر ترکیه بنا به تقاضای وزیر خارجه آمریکا برای میزبانی یک گردهمایی چون کنفرانس بن آمادگی می‌گیرد. طالبان می‌گویند که درباره اشتراک در گردهمایی‌های مسکو و انقره هنوز تصمیم نگرفتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت
در رابطه با نشست مسکو و انقره قسمی که ما بار گفتیم تا هنوز موضوع زیر بررسی است. از بررسی باز ما در رابطه موقف خود را ان شاء الله واضح می‌سازیم.
با اینکه حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی هنوز درباره اشتراک در گردهمایی مسکو تصمیم نگرفتند، ولی فریدون خازون سخنگوی این شورا می‌گوید که صلح در کشور و نقش روسیه با کشورهای دیگر منطقه مهم است.
یو سولیز افغانستان
یک افغانستان مسالمت آمیز به نفع منطقه است و در یک افغانستان مسالمت آمیز فرصت‌های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی در منطقه ایجاد خواهد شد و همه کشورهای منطقه از این فرصت‌ها استفاده خواهند کرد.
طول هیوادونه به لدغو فرصتون استفاده وکړي.
قرار است گردهمایی مسکو به تاریخ 8 مارچ یا تقریبا یک هفته قبل از کنفرانس انقره برگزار شود. در کنفرانس بن در سال 2001 سیاسیون افغان روی نظام جدید پس از سقوط طالبان با هم توافق کرده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باب منندز رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای امریکا گفته که دولت جو بایدن در مورد زمان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شاید مجبور به بازنگری شود. با گفته او دلیل امر عدم پابندی گروه طالبان به اصول توافقنامه صلح دوحه است. در همین حال نهاد برابری برای صلح و دموکراسی افغانستان 100 هزار امضا را از زنان شهرها و ولسوالی‌های 15 ولایت افغانستان گرد آورده و نگرانی‌های آنها را از جایگاه زنان در روند صلح و جلب حمایت رهبران زن در جهان بیان کرده است. این زنان از رهبران زن جهان خواستند که مانند گذشته از زنان افغان حمایت کنند و نگذارند که دستاوردهای زنان افغانستان قربانی صلح شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردآوری 100 هزار امضای زنان 15 ولایت افغانستان برای دادخواهی از حقوق و دستاوردهای زنان در روند صلح افغانستان. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی امضای این تعداد زنان روستایی و شهری را با نگرانی‌های زنان از وضعیت کنونی افغانستان با رهبران زن در سراسر جهان در میان می‌گذارد و از آنها می‌خواهد که در روند صلح در کنار زنان افغان باشند. شیلا قیومی عضو نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در این باره به رادیو آزادی گفت
اینا میخواین تا می خواسته ها توقع و بیانات خود با زنان رهبر در سراسر جهان شریک بسازن و زنای افغان از زنان رهبر در سراسر جهان میخوان تا آنها را در این مرحله اساس تاریخی تنها نگذارن و امرای اونا باشن.
اما حکومت افغانستان همواره به زنان اطمینان داده که تمامی حقوق و دستاوردهای دو دهه اخیر حفظ خواهد شد و نقش زنان در روند صلح معنی‌دار خواهد بود. فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفت که بدون حضور زنان روند صلح نتیجه نمی‌دهد.
شورای عالی مصالحه ملی باور دارد که بدون حضور زن معنادار زنان پروسه صلح افغانستان به ثمر نمی‌رسد. پایدار نمی باشه. میخاطر ما معتقد هستیم که نقش خانم ها در پروسیسل باید با ارزش باشه، معنادار باشه.
این در حالی است که یک عضو ارشد مجلس سنای امریکا از خواستش برای احتمال تجدید نظر دولت بایدن درباره خروج نیروهای امریکایی تا ماه می سال روان سخن زده است. باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که طالبان به تعهدات خود بر اساس توافق سال 2020 دوحه عمل نمی‌کنند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. او افزود من خیلی نگران عملی بودن نتایج روند صلح در افغانستان هستم. او افزود روشن است که طالبان به همه تعهدات خود عمل نمی کنند. سناتور منندز گفت که اگر گزارش های اطلاعاتی نشان دهد که طالبان کوتاهی می کنند، باید در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تجدید نظر شود. بر اساس توافق صلح آمریکا و طالبان، ایالات متحده باید تا اول ماه ثور سال آینده 2500 سرباز باقی مانده خود را از افغانستان خارج کند. توافقی که 10 اوت پارسال در دوحه قطر به امضا رسید. افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند انتقادها را از عدم پایبندی طالبان به توافقنامه صلح با آمریکا افزایش داده است، اما طالبان همواره دست داشتن در قتل‌های هدفمند و انفجارها را رد کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 به وقت افغانستان نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در پی صدور دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست کمپاین سرتاسری نهالشانی را آغاز کرد. مقام های این اداره گفتند که در نظر دارند امسال در سراسر افغانستان 27 میلیون نهال غرس شود. بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
کمپاین نهالشانی در تپه مسلم در کابل به صورت رسمی آغاز شد. مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کمپاین را با حضور مسئولان ادارات مختلف دولتی آغاز کردند. کاظم هماین رئیس ملی محیط زیست گفت که این اداره از غرس و حفاظت از نهال ها نظارت خواهد کرد.
تاکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر از غرس نهال بالای نگهداشت و حفظ مراقبت است که ما مصمم هستیم به پیگیری از این، در صورتی که ارگانهای محل وزارت زراعت در سطح ولایات و شهرداری محترم کابل در سطح شهر کابل به وقت و زمان معینش مدیریت سالم نکنند، تیمای نظارتی ما مداوم از این موضوع پیگیری کرده و به مقام محترم ریاست جمهوری گزارش خود ارائه می کنیم.
آقای ماین افزود که سال گذشته در جریان کمپاین نهالشانی در سراسر کشور 23 میلیون نهال غرس شده بود. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با صدور حکم از تمام ادارات دولتی خواسته است که در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند. آقای غنی با تمام وزارتخانه ها در مرکز و ادارات ولایتی دستور داده است که در هماهنگی با ادارات ملی حفاظت از محیط زیست و شهرواله ها هم‌مساله کمپاین نهالشانی را در 20 اوت به صورت رسمی آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین همه ادارات دولتی را از جمله نهادهای آموزشی، ملکی و نظامی را مکلف کرده است که در این کمپاین سهم بگیرند. شماره از مردم عام اگرچه از صدور این حکم آقای غنی استقبال کردند، اما با این باور هستند که همکاری مردم میتواند در این زمینه اثرگذاری بیشتر داشته باشد. بشیر احمد باشنده کابل در مورد میگوید:
وظیفه تمام مردم است که در نگهداری این نهال ها توجه کنند. برای خود، جامعه خود و افغانستان نهال غرس کنند تا کشور ما زیبا و سرسبز شود.
منیجر باشنده ولایت بلخ نیز در این مورد نظر دارد.
نهال شانی بسیار یک پروسه خوب است که ما از آن استقبال میکنیم و هرگاه هر باشنده کشور یک نهال غرس کند هم هوا پاک میشود و هم کشور ما سرسبز شده میتونه.
تاکید بسیاری بر این است که اگر مردم در آغاز هر سال در کمپاین نهال شانی مشارکت کنند، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت. در سالهای گذشته همواره انتقادها بر این بوده است که نهال غرس می شود، اما در نگهداری آن توجه لازم صورت نمی گیرد که با نرسیدن آب این نهالها خشکیدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه. گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان میتوانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی مقیم نایب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه ایندین اکسپرس مقاله ای را تحت عنوان احترام به فداکاری زنان افغان به نشر رسانده است. نویسنده این مقاله میگوید که تن دادن به تقاضای طالبان در گفتگوهای صلح در ارتباط با حقوق دموکراتیک زنان یک عقب نشینی خواهد بود. نویسنده این مقاله ایندین اکسپرس در ادامه میگوید که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در میز مذاکره در دوحه قطر درباره حقوق اساسی و آزادی های زنان به احتمال زیاد خیلی دعوا خواهند کرد، در حالی که این حقوق در قانون اساسی افغانستان پس از حاکمیت طالبان گنجانیده شده. به نوشته روزنامه، شکلگیری ساختار سیاسی بعد از توافق با توجه به اشتراک فعال زنان مسئله بسیار بحث برانگیز در مذاکرات صلح خواهد بود. ایندین اکسپرس می نویسد که حمایت از قانون اساسی و حقوق اساسی زنان یکی از مسائل مهم تیم دولت افغانستان در مذاکرات صلح است. اما روزنامه می گوید که تفسیر طالبان از حقوق زنان چیز دیگر است. طالبان اصرار دارند که زنان باید از حقوق و آزادی های خود طبق شریعت اسلامی استفاده کنند. اما برخی از زنان می گوید که این اظهارات مشخص نیست. در دوران حاکمیت طالبان در سال 1990 میلادی زنان از حق کار و آموزش در بیرون از خانه بی‌بهره بودند. نشریه بریزبن تایمز این مقاله ای را درباره یک پناهجوی افغان به نشر رسانده که در استر محکمه استرالیا قضیه پناهندگیش علیه وزیر مهاجرین این کشور را برنده شده است. نشریه در ادامه این مقاله گفته که نبود تاریخ در نامه وزارت مهاجرین در پیروزی دعوای قضیه حقوقی این پناهجوی افغان در برابر وزیر مهاجران استرالیا نقش بزرگی را بازی کرده. انتظار می رفت که این پناهجوی افغان به کشورش لد و مرز شود. این پناهجوی افغان که به نام دوسیه‌اش EFX17 یاد شده در سال 2009 میلادی وارد استرالیا شد و در اواخر آن سال ویزه به دست آورد. این افغان در سال 2016 میلادی با جرم وارد کردن صدمه بدنی به یک نفر به 7 سال زندان محکوم شد. وزارت مهاجران استرالیا در سال 2017 میلادی ویزه او را باطل اعلام کرد و 28 روز داشت که به پلیس سرحدی استرالیا درخواست ارائه کند. به گفته نویسنده مقاله بریزبن تایمز، هرچند آنچه در نامه ذکر شده بود عملی شد، اما اسناد محکمه نشان داد که پناهنده افغان محتوای نامه را خوب درک نکرده بود. بریزبن تایمز در این مقاله نوشته که این پسر ازارگی به زبان انگلیسی به شکستگی حرف می زد و نوشته و خواندنش به زبان انگلیسی محدود بود. او به خاطر جنگ با طالبان به بیماری روانی مبتلا شده بود. بخش خدمات حقوقی زندان به وزارت مهاجرین استرالیا گفته بود که نامه لغو ویزه این پناهجو را دوباره بفرستد، زیرا او توانایی درک آن را ندارد. اما وزارت مهاجران خودداری کرد و آن را قانونی خواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان‌های حقوق بشر و مؤسسات غیر حکومتی از حکومت ایران می‌خواهند که فیصله منحل ساختن یک مؤسسه خیریه را فوراً لغو کند. تصمیم منحل ساختن جمعیت امام علی یک حمله جدید بر مؤسسات مستقل عنوان شده است. مؤسسه جمعیت امام علی یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه غیر حکومتی در ایران است که در برابر فقر مبارزه می کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
سازمان نظارت حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی در اعلامیه مشترک روز چهارشنبه خود از کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر و کشورهای عضو شورای ملل متحد برای حقوق بشر خواستند که درباره تصمیم منحل ساختن جمعیت امام علی با حکومت ایران گفتگو کنند. از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد هم تقاضا شد تا بر حکومت ایران فشار وارد کند که از محدود ساختن بیش از پیش فضای مدنی دست بکشد. هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که محکمه بنابر ارزیابی وزارت داخله ایران فیصله کرد که جمعیت امام علی از مأموریت اصلی خود منحرف شده و باورهای دینی را توهین کرده است. یک اعلامیه جمعیت امام علی که به دنبال سرکوب تظاهرات سال 2019 منتشر شده، دستاویز این تصمیم قرار داده شده است. جمعیت امام علی از چندین سال زیر فشار حکومت قرار داشت. مؤسسه های غیر حکومتی در اعلامیه خود گفتند که جمعیت امام علی از 20 سال به این سو از گروه‌های به حاشیه رانده شده حمایت کرده است. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی در جولای سال 2020 بازداشت و به توهین رهبر و مؤسس جمهوری اسلامی متهم شد و سپس در ماه اکتبر به ضمانت رها ساخته شد. تندروان در ایران در سالهای اخیر از جمعیت امام علی انتقاد نموده، اتهام وارد کردند که از این مؤسسه برای اهداف سیاسی و تخریب نظام جمهوری اسلامی کار گرفته می شود. منتقدان گفتند که این مؤسسه با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی همکاری دارد. جمعیت امام علی از 10 سال به این سو در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد وضعیت مشورتی داشت و در مناسبت‌های شورای ملل متحد برای حقوق بشر سهم می‌گرفت.
9 8 7
انتقاد کننده با استفاده از
میدش در می
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
و حالا هم از رادیو آزادی صحبت داریم با از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
من مجیب الله خوش تخلص میکنم، فیض‌آباد مرکز بدخشان. درجه تحصیل منم لیسانس است رشته اقتصاد. از یکی از پانتونهای خصوصی زاول فارغ شدیم. 8 سال در وزارت زراعت کار کردیم و فعلا هم به حیث مسئول توزیع تذکره الکترونیکی بدخشان.
اومیسید در مورد از بگید چقدر وقت میشه شما تذکره الکترونیکی در بدخشان کارش آغاز کردیم؟
دای جوزا سال جاری 1399 آغاز به فعالیت کردیم. در قدم اول به اساس ابتدایی بود و در اواخر ماه اسد به صورت اساسی تب و متریک تمام کارمندان را شروع کردیم و فعلا تقریبا در حدود 6 ماه میشه که ما آغاز به فعالیت کردیم.
در 6 ماه چقدر تذکره تازه کرده باشیم؟
در طول 6 ماه بیش از 34,000 نفر درخواست تذکره کردن و از این جمع ما تا حال تناسیم که بیش در حدود 18,000 نفر یزیرا طی مراحل کردیم و در حدود 11,000 نفر تذکرهش برای ما انتقال شده، بیش از 10,000 شد توزیع کردیم.
مراجعین چگونه هستند؟
مراجعین ما روزانه حدی اوسط ما به شکلی از پروسه تذکره ثبت تا کنترل که میکنیم بایومتریک روزانه در حدود 250 نفر تای مرایل میکنیم و کوشش داریم که تا اینکه رقم ما بتانیم بالاتر بریم.
مخالفت هایی را موجود داشت که یک مقدار ما یک تعداد مردم نمیخواستن که تذکره توزیع شود، هنوز هم این چالش ها هست یا نه؟
در اوائل بودن که به خاطر میخواستن مانع پروسه شوند، ولی در ماه میزان بود و بعد از او تا حال کنون هیچ نوع چالش وجود نداره.
چند نمایندگی در بدخشان است؟
فعلا یک نمایندگی در بدخشان است. 15 حدود در نظر است که نمایندگی دوم در بهارک فعال شود و ما تلاش داریم که نمایندگی سوم هم در کیشم در اوائل حمل یا 15 حمل شروع کنیم.
کدام اقشار از بیشتر مراجعین شما میگه؟ کسانی که مثلا تقاعدی است و ورثه شهادت به خاطر مجبوری مردم میگیره یا هم علاقمند زیاد داره از اقشار مختلف؟
علاقمندم به این پروسه وجود داره، ولی سطح مراجعین ما بیشتر ورثه شهدا و معلولین متقاعدین هستند و اکثرا کسایی که در دولت فعلا در نظام هستند کار میکنن اون هستند.
همه از ابتدا که درخواست کنید تا چاپ چقدر وقت میگیره تذکره؟
چون سطح تقاضا بسیار زیاد شده، ممکن که در حدود یک ماه بر بگیره که دانو باش برسه.
آیا امیدواری وجود دارد که همون ماشین های چاپ هم به اینجا بیاد دیگه نیاز به کابل نباشه؟
در از مدت امکان دارد که در ولایات در مراکز یا به شکل زون یا به شکل ولایات انتقال کنه.
فرق بین تذکره ورقی و سهولتی که در تذکره برقی چیست؟
در تذکره کاغذی معلومات یک ذره فشرده است تو است، ولی در تذکره الکترونیک معلومات به صورت عمومی وجود دارد از یک شهروند.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه از رادیو آزادی. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیروز در راولپندی با لویدیرستیز اردوی پاکستان درباره تلاش های صلح افغانستان گفتگو کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر یک اعلامیه می گوید از این به بعد تنها به کسان پاسپورت داده می شود که تذکره الکترونیکی داشته باشند. مقامات جرمنی می گویند که دیروز چهارشنبه 26 نفر از افغانان را در یک پرواز به کابل فرستادند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در روز دوم بازی تست خود در مقابل تیم زیمبابوه به میدان می رود. تیم افغانستان در بازی دیروز توانست که با از دست دادن 3 بازیکن 307 رنز بسازد. یک محکمه یونان 2 تن از افغانها را به ارتباط آتش سوزی سال گذشته در کمپ جزیره لسباس به 5 سال حبس محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز برای نخستین بار بنا به دعوت رسمی از ابوظبی دیدن میکند. بعد از اینکه 6 ماه پیش رابط میان دو کشور عادی شد، این اولین سفر صدراعظم اسرائیل به امارات متحده عربی میباشد. و ایران میگوید استفاده اضطراری سینوفارم واکسین چینایی کرونا را اجازه داده است. سخنگوی اداره دوا و غذا در ایران گفت که توزیع و تطبیق این واکسین هنوز ممنوع است. دیروز پاکستان تطبیق این واکسین را با اینکه متخصصین درباره مؤثریت آن شک و تردید ابراز نمودند باز هم اجازه داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. اما پیش از آن یک گزارش دیگر هم داریم. مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگار را ثبت کرده که بیش از 20% آن در پایتخت اتفاق افتاده. مسئولان این نهاد با پخش گزارش در یک نشست خبری در کابل گفتند که ویروس کرونا نیز بر زندگی زنان خبرنگار افغان تأثیر کرده و از این رو بیش از 20% خبرنگاران زن در افغانستان خانه‌نشین شدند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
خبرنگاری در افغانستان برای همه دشوار است، اما شماری از خبرنگاران باور دارند این کار برای زنان دشوارتر است. حسینا عظیمی، خبرنگار در هرات، و سونیا اکبری، خبرنگار در کابل، میگویند که با افزایش ناامنی‌ها و همگیری ویروس و کرونا، خبرنگاری برای آنان به حرفه پر دغدغه تبدیل شده است.
ما می‌بینیم که خشونت‌ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار عجب قرار می‌گیره. خانم خبرنگار، این نگران کننده است.
اخیراً ما می‌بینیم که برخی از فعالان رسانه‌ای مخصوصاً خانم‌های خبرنگار هدف حملات تروریستی قرار می‌گیرن و عاملان آنها هم تاکنون شناسایی نشده که این متانه روی کار خبرنگاران به ویژه کار خبرنگاران خانم سایه بیفکنه.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان چهارشنبه در نشست خبری در کابل نگرانی خود را از وضعیت دشوار خبرنگاران زن در افغانستان بیان کرد. این نهاد گفت که تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس و کرونا و گفتگوهای صلح زندگی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را زیر تاثیر قرار داده است. فریده نکزاد، مسئول این مرکز، گفت که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک ولایت‌هایشان و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارکنان رسانه ای زن کشته میشن. این چه کار ما میتونه برسان؟ تقریبا از ما دیگر خبرنگاران هم هستند. ما متاسم پایان پای سال 1392 شمسی فعال کنم چالش هم شده داشت. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده، انجام شده و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده.
خانم نیکزاد افزود که تاکنون به پرونده های قتل خبرنگاران به گونه کامل رسیدگی نشده است. او تاکید کرد که باید هرچه زودتر عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شود. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پاسخ به این نگرانی ها می گوید:
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت و تعدید علیه خبرنگاران به گونه مطلق ما به همه قضایا رسیدگی کردیم، ولی یک تعداد محدود از قضایا هنوز زیر انکشاف است که معاملینش تا هنوز موفق نشدیم دستگیر بکنیم. اول تلاش نیروهای امنیتی بخشای کشفی مهمی است که به این نقطه برسیم، و ما به نگرانی که همکارای خبرنگار ما دارن به او پاسخ بدیم.
مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان همچنین گفت که خبرنگاران زن نگران هستند که قربانی گفتگوهای صلح شوند و با دستاوردهای آنان در این گفتگوها معامله صورت گیرد، اما حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای زنان و آزادی رسانه ها تاکید کرده است. در همین حال این نهاد شیوع ویروس و کرونا را مشکل دیگر دانسته و گفته که به دلیل گسترش این ویروس بیش از 20% خبرنگاران زن در سراسر افغانستان و بیشتر در کابل خانه نشین شدند. برخی از آنان دوباره به کارشان جذب نشدند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خبرنگاران زن نه تنها امنیت فیزیکی ندارند، بل از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. او افزود که برخی نهادهای رسانه‌ای مکلفیت‌های لازم را در قراردادهایشان در نظر نگرفتند. بر بنیاد آمار این کمیته در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن کشته شده.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر، امید است که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد ممنوعیت اشتراک اطفال در نیروهای مسلح می باشد که در این بحث عبدالاحد فرزام معین وزارت دولت در امور حقوق بشری و روابط بین الملل را با خود داریم. آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. ممنوعیت استخدام یا اشتراک اطفال در صفوف نیروهای مسلح یعنی چی؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، استخدام اطفال در قطعات مسلح، در نیروهای مسلح و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه مطلقا ممنوع شده و بر اساس برخی از اسناد بین المللی حتی اشتراک اطفال، خصوصا بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، هر نوع استفاده از اطفال و استخدام اطفال در جنگ و زمینه سازی برای مشارکت اونها در جنگ حتی جنایت جنگی تلقی میشه. بنابراین بر اساس اسناد بین المللی و بر اساس قوانین نافذه کشور ما نباید اطفال اشتراک کنه در جریان جنگ به صورت مستقیم و نباید استخدام شوه از جانب طرفین مخاصمه که اطفال در قطعات نظامی نباید استخدام شود. یک نکته بسیار مهمی را که ما در قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم این است که علاوه بر این که نباید استخدام شود، نباید استفاده شود از اطفال در قطعات نظامی. مثلا در بسیاری از کشورها استدلال میکنه طرف های مخاصمه، مثلا در افغانستان متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان از اطفال استفاده میکنه و استدلال میکنه که اینا در جنگ اشتراک نکرده، ولی در حالی که از اطفال برای آوردن او استفاده شده، برای انتقال سلاح های استفاده شده گرفته، این نوع استفاده از اطفال هم ممنوع است. یعنی حضور اطفال در صحنه جنگ و حضور اطفال در قطعات نظامی به هر نحوی که باشه و مشارکت اونها در جنگ بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما ممنوع است.
آقای فرزان، میشه مشخصا بگوین که بر اساس کدام قوانین ملی و بین المللی استخدام اطفال در قوای مسلح ممنوع قرار داده شده؟
بله، ما 2 دسته از اسناد ملی و بین المللی رو داریم که مشارکت اطفال را در جنگ و استخدام اطفال و استفاده از اطفال را در جریان مخاصمه مسلحانه ممنوع قرار داده. اول قانون اساسی ماست. روح قانون اساسی حکم میکنه و مقرر میدارد که اطفال نباید در جریان جنگ و مخاصمه مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرن. دوم، ما یک قانون خیلی خوب داریم در افغانستان به نام قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، یک قانون خاصی ما در افغانستان داریم که قانون نافذ است و بر اساس قانون منع شده استخدام اطفال در قطعات نظامی. دوم، در سطح ملی کد جزای افغانستان است که استخدام اطفال در قطعات نظامی و مشارکت اطفال در جنگ را جرم‌انگاری کرده. ماده 605 کد جزای افغانستان استخدام اطفال را علاوه بر اینکه منع کرده، یک عمل جرمی دانسته. و در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق طفل اولین سند مهم و الزام آور است که استخدام اطفال را منع کرده و در این حال یک پروتکل به نام پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق اطفال است که عنوانش پروتکل اختیاری منع مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه است. در این پروتکل هم به وضاحت اشتراک اطفال در جنگ، دوم استخدام اطفال توسط طرفین مخاصمه و سوم هر نوع استفاده از اطفال در جریان جنگ توسط قطعات نظامی را ممنوع کرد. یکی از اسناد مهم دیگر پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو است. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو است. در اونجی هم استخدام اطفال در جریان جنگ و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه منع قرار داده.
شنونده عزیز، دی بخش برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. موضوع برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح باشه.
زندگی
مردا مسئله بود، زخمی ها مسئله.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب دوستان، موضوع برنامه ممنوعیت استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح می باشه و آقای عبدالحد فرزام با ماست. خب فرزام صاحب، با این که شما توضیح دادین که استخدام اطفال در نیروهای جنگی ممنوع است، اما بان هم قسمی که دیده میشه تعدادی از اطفال در نیروهای مسلح کار میکنند، میشه بگوین که دلیلش چی است؟
البته که بر اساس سروی که ما داریم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان کدام طفل شناسایی نشده که استخدام شده باشه.
درست.
و یا از اطفال توسط قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان استفاده شده باشه. چنین موردی در کمیسیون ثبت نشده. و سروی که در 3 سال پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری انجام داد، هم کدام طفل شناسایی نشد در ولایت افغانستان که توسط پلیس و یا توسط اردوی ملی و یا توسط امنیت ملی استخدام شده باشد.
اما
متاسفانه توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان به وفور از اطفال استفاده میشه. ما مثلا در ولایت مختلف افغانستان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال شمار زیادی از اطفال، حتی اطفال دختر را داریم که اینا به اتهام جرایم امنیت داخلی علیه امنیت داخلی و خارجی دستگیر شده و بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته. این دلالت بر این میکنه که اطفال در جنگ مشارکت داشته، توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان استخدام شده و برای جنگ کردن و برای انتقال مهمات و حتی برای حملات انتحاری از اطفال متاسفانه استفاده شده. که این مورد نقض صریح کنوانسیون های بین المللی است و دلیلش هم این است که متاسفانه مخالفین دولت افغانستان هیچ پابندی به هیچ قاعده و قانونی و به هیچ سند بین المللی متاسفانه نداره و همچنان با بی‌اعتنایی کامل قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض میکنه.
خب پیوستن اطفال در جنای مخالف دولت افغانستان چی پیامدها و چی مشکلاتی را در پی می داشته باشد؟
چند پیامد بسیار منفی داره متاسفانه استخدام اطفال توسط قطعات نظامی و اشتراک اطفال در جنگ. اولین پیامد منفیش تهدید حق حیات اطفال است. حق حیات یکی از حقوق بنیادی انسان هاست، از جمله حق حیات حقوق بنیادی اطفال است به عنوان یک حق بشری. به محض که اینا در قطعات نظامی استخدام شود، در جنگ مشارکت داشته باشه و یا استفاده شود در جریان جنگ از اطفال، حق حیات از اینا تهدید میشه، ممکنه جراحت پیدا کنه، ممکن است که حتی به قتل برسه و حق حیات خود از دست بده. پیامد دومش این است که در قطعات نظامی اگر اطفال حضور داشته باشه قطعا مورد سوء استفاده قرار میگیره. یکی از موارد سوء استفاده، سوء استفاده جنسی است که از اطفال ممکن است در جریان جنگ توسط قطعات نظامی صورت بگیره. بنان اطفال از لحاظ شخصیتی، از لحاظ کرامت انسانی در معرض تهدید بسیار جدی قرار میگیره اگر توسط قطعات نظامی استفاده شود. سوم، اطفال از سایر حقوق بشری خود محروم میشه، از حق تحصیل، از حق صحت، از حق تفریح و سایر حقوق بشری که بر اساس کنوانسون ها و بر اساس قانون اساسی افغانستان اطفال داره، از این حقوق هم اطفال در نتیجه استخدامش در قطعات نظامی محروم میشه.
بسیار تشکر آقای فرزان.
تشکر شما، زنده باشیم.
شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید. کبوتر در مورد تاریخچه کبوتر و کبوتربازی و جایگاه کبوتر در اطلاع رسانی در گذشته می دانید؟
تقریبا از 3000 قبل از میلاد من در یونان وقتی که می بازول و نفی ختم می شد و جوایز که می دادن در پایز بسته می کرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان می کرد.
کبوتربازی در افغانستان چگونه است؟
کفتر شیرازی، سیاپتین است، وزر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاپال است، مختلف است دیگر.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع توضیحات داریم در ارتباط با تاریخچه کبوتر، بعد از آن از فرهنگ کبوتربازی در افغانستان صحبت می شود و اینکه چرا برخی مردم به کبوتربازی رو می آورند در این باره صحبت می شود. کبوتر
کبوتر یا کفتر از جمله پرندگان نسبتاً بزرگ جسد گفته می شود و به دو صورت اهلی و وحشی یافت می شود و کبوتر رنگ ها و نژاد های مختلف دارد که معروفترین آنها کبوتر خانگی، چاهی و کبوتر وحشی می باشند. تاریخ دقیق پیدایش کبوتر به درستی معلوم نیست، ولی آنچه مسلم است که از 3000 سال قبل از میلاد کبوتر در مصر وجود داشته و یونانی ها هم چندین هزار سال قبل از میلاد از کبوتر به عنوان قاصد استفاده می کردند. سرمحقق نسرین، عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، با جزئیات بیشتر داریم.
در سانسکریتی را به نام کاپوتی یاد میکنند و در لغتنامه دی خدا به اومد این به نامای کفتر، کبوتر، حمام، حماسی، نامبر، کوتر، حفر، فاخته، سردانه، سلسل و ارقاوی را یاد میکنند. تقریبا از 3000 قبل از میلاد من در یونان وقتی که می بازی های اونفی ختم می شد و ورزشکار جوایز که می دادن در پایزی بسته می کرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان می کردن که ما برنده شدیم. خود کوروش کبیر می سالا یا اخبارای بسیار محرمانه خود در پایز بسته میکرد که برای پادشاه سابقه ایره روان میکردن. جولیوس سزار امپراتوری روم برای از این مرتبه که گال فرانسی امروزی را فتح کرد توسط کبوتر دیده که در یک شهر روان کرد به جای بسیار بزرگ که در ایتالیا، در فرانسه و در کشور یونان و در مصر ساخته میشد که به نام کبوتر خانه یاد میکردن و تقریبا چندین منزل داشت. بر منزل خانکای علایده بود که به هر خانه یک جفت میموندن بر نسلگیری.
کبوتربازی یکی از بازیهای سنتی مردم افغانستان به شمار میره و امروز هم در اکثر نقاط افغانستان هنوز هم فرهنگ کبوتربازی رواج دارد و برخی مردان کبوتر را به خاطر پرواز بلند استفاده کرده و در بام خانه های خود برایشان خانه می سازند و همیش در فکر پرورش و دانه دادن آنها می شوند که این عمل یک شوق بوده می تواند. اسدالله یک تن از کبوترداران در مورد کبوترهایش و شوقی که به این کار دارد می گوید.
در خانه نگهداری می
میکنه میشنه مستی میکنه و غمبر میزنه اینی بر ما در حساب رفع خستگی میشه. کبوترهایی که دارم مثلا زرد شیرازی، سرخ شیرازی، چپ است، سیاه چپ، سرخ چپ، زرد چپ و پتین است کسی بود به نام محمد علی عمر عزیز به این کار کفتربازی سپری شده بود. او آدم مهارت داشت در کار کفتربازی که مثلا ما که کفتر خود میبردم برای فروش برش اگر نمیبود از اون کرکنچی دوکان نداختیم باز بگاه که میرفتیم میشنا که تو کفتر آمده سیاه چپ داشت اومد که همی محمد علی کفترباز آمده بود پشت دروازه ما که به هر قیمت که میشه ایرم از پیش میخرم ولی ما چون خودم شوق داشتم خواهش داشتم بودم برش ندادم.
کبوتر انواع و اقسام زیاد دارد و به نام‌های مختلف یاد می‌گردد. باز هم خانم نسرین در این مورد توضیحات دارد.
نسل اول از کبوترها به نام کبوترهای شیرازی است که شیرازی به نام شیرازی، سیاه شیرازی، سرخ شیرازی، سرخ شیرازی، سوز پتن، سوز دروشن، سوز زینه، سوز سار، سوز ساریکی، سوز خال، سوز چپ، لای شیرازی یا گوره شیرازی یاد می‌شد. و عمر به نام کبوترهای امیری یاد می‌شد که کبوتر عمر رنگ سفید داشت. مخکین اینا تحقیقات کردند، دریافتند که نما سر می کبوترها یک کشش عجیبی است به ارتباط به نیمی صاحب سابقش و یا جال سابقش و یا کفترخانه سابقش زمان که یاد دوام می پرانند امی اسم ناخداگو طرف می صاحب سابقه جمعی یا کشش می کنند یا زمان دوباره پس پیش می صاحب سابقه خود می
کبوترانه که در افغانستانن اکثرا بلند پرواز، زینتی، گوشتی و صحرایی می باشند. علاوه بر این در زیارت ها و محلات مذهبی کبوتران خانه نموده و رسم است که مردم به خاطر به دست آوردن ثواب به آنها دانه می دهند. مشهورترین شهری که هزاران کبوتر دارد شهر مزار شریف است که صدها هزار کبوتر سفید کاغذی دارد و مردم شهر به نام کبوتران سخی به این کبوتران آزار نمی رسانند. از سوی دیگر از کبوتر در ادبیات نیز یادآوری شده است. خانم عاطفه نورستانی باشنده نورستان در مورد استفاده از کبوتر در ادبیات دری یاد کرده گفت:
سنت شیری است که شاعر تغافل کرده گفته سرخی چشم کبوتر را نمیدانیزی چیست نامم را میبرد و بر حال دلم خون میگریست. این بیت حاکی از این است که قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر ها بوده و اینا حامل پیامای عاشق و معشوق از معشوق به عاشق بودند و نول از زیبایی خدا دارد سرخی چشمش و سرخی پایای از این یک نعمت خداوندی است که در خلقت است که راستی دیدنش بسیار خوشایند است برای هر کسی.
در شهر کابل از سالیان دراز بازار بزرگ به نام کفتر فروشی که به نام کوچه کافروشی مشهور است وجود دارد و در این محل انواع کبوتران به خاطر فروش گذاشته شده است. همکارم به کوچه کافروشی رفته و با چند تن از کفتر فروشان و علاقمندان کفتر مصاحبه کرد.
شنونده عزیز با شنیدن صدای پرندا میفهمیم که ما در کدام موقعیت قرار داریم. ما در کوچه کافروشی هستیم و میخواییم درباره کفتر با یک تن از دکانداران که کبوتر میفروشد صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا معرفی کنید.
معلم شفی هستم، یکی از پرنده فروش های کوچه کافروشی کابل افغانستان. 20 سال است که در این کوچه هستم و همه صوفه همین کسب و کار هست.
در دکانتان چند رقم کبوتر است؟
کفتر شیرازی، سیاپتین از زر شیرازی، سمریز، سرخال است، سیاهخال است، مختلف است دیگر. کفترهای عراقی میگن از او است، کفترهای خاصت میگن از پاکستان میگن او است، دیگر یک قسم کفترهای دیگر از ایران میگن، کفترهای خود افغانستان است.
مردم زیاد خرامشان میخرن؟
همه کفترها را میخرن، کسی که شاق خوشه دارم.
باید شده باشه که
مریض
شده باشه؟
نه کفترها مریض نشده دیگر. ما میفهمیم خودمون که چی تکلیف داره. مثلا سرخا میکنه یا گلون دوا برش میگیریم از دوا خانه برش میتیم.
بعضی کسا میگه که کفتر بازی شغل مردمای بیکار پس شما چی میگه؟
نه خیر نه این گفت نیست، این خوشاق است، همه کس شوق داره. کسایی که کار و وظیفه هم دارن نگاه میکنن و وقت وظیفه خود وظیفه خود میرن، وقت کار خود کار خود هستن، اما وقتی که بیکار میباشن با یک ساعت نیم ساعت میشینن شوق کفتر خود هم میکنن.
خب به این کفتر چند دانه کفتر
تقریبا 40-50 تا کفتر فیلن هست.
سلام علیکم
برادر. سلام علیکم. خوب خیر خیر است دوستان. سلام مشیر است و شما خان هستم چاره کنه. همه جا مدل کفتر میخرم.
کدام کفتر خوب دارید؟
چپ باشه، شیرازی باشه، پتنگ باشه، خوب دارید. کفتر
کفتر دارم یا کفتر جال دارم.
تو خوب حساب تو چوری میکنم، به حساب چوری میکنم، فرض کو کفتر بازی میکنم، شاشید میدن کارت نو میره. واری میشه موج است. همونجا که وای بورد میکنم کفتر میه با کامات با تک تک میذارم که یا لمبرش نه باشه. کفتر ما برادر گرفتیم نگا بعد بمب چای بخور. چای میتل با میگه نیک افتر است با جور من خلاص نکنم خوش و خوشحال میخوزم میرم
مثلا باید شرطبندی هم کدی که دیگه دوستای
شرطبندی هم میشه که بادم کنم اما مردم سابق کابل نیست که هم باید شرطی یا در شهر ما هر خب مردم آمادم
هم نگهداری میتونیم که مثلا در زمستان در گرمی
گست در حساب جایش جور میکنیم، وقتی کلیز میشه بالاش قیچی میکنیم، بازو یک چند روز نگاه میکنیم، با در روز پانده روز بود کلیز تقریه کردیم، باز بالاش میکنیم، باز کلیز هم دیگه پرش نمیتیم، با ما استنبول اگه میشه باز بالاکوش تق میشه، باز خودشون مردم وضعیت نمیشه، بازو کفتر که بالماس صحیح شد باز میپران.
مردم افغانستان در ارتباط به کبوتر تعبیرهای مختلف دارند. به گفته محمد امین باشنده ولایت تخار، برخی مردم از مواد فاضله کبوتر برای تداوی بعض امراض و کود برای گلها استفاده می‌کنند.
خانه‌اش کفتر داشته باشه برای از این میفهم سه نمیشه، جادو نمیشه یا آفتای خداوندی به سر اینی پرنده میایم، از این خاطر نگاه می‌کنند. اصلا پوره استفاده میشه. بعضی مرضایی که زخم باشه، علاجش کمتر باشه، از استفاده می‌کنند.
در محلی که کبوتران تولد شده و در آنجا با جنس مادرش یک جا شده باشند، خانه اصلیشان بوده و هرگز آن را فراموش نمی‌کنند. گفته می شود بعضن اتفاق افتاده که این کبوتران پس از سالهای زیاده از محل دوم پرواز کرده و به زادگاهش برمی گردند. کبوتربازان علاوه بر کبوتران ماده چوچگزار، کبوتر ماده دیگری را به نام بیرنگ و یا پتکی نگه می دارند. معمولاً بال این کبوتر را قیچی می کنند و وقتی که می خواهند خیل کبوتر را دوباره بنشانند، این کبوتر ماده را به هوا گرفته از کبوتران دعوت می کنند که بنشینند. در خیلپرانی همه کبوتران نرن و با همان یک کبوتر مادر جوره می باشند. کبوتر پتکی همیشه بالش قیچی و با کبوتران نر جوره، ولی از نرها جدا نگهداری می شود. این که خوردن گوشت کبوتر از نظر شریعت اسلام چگونه است، در این مورد نورالله کوثر یک تن از عالمان دین می گوید.
از نگاه شریعت خوردن از این گوشت حلال است، چی کبوتر زیارت باشه، چی کبوتر حرمین شریفین باشه، چی کبوتر مزار سخی باشه، چی کبوتر شاهد شمشیره و یا کبوترهایی که در کل کره زمین است، چون در فرمول شریعت هر پرنده‌ای که گوشت خور نباشه، خوردن گوشت از جایز است. نگاه کردن کبوتر جایز، ولی پراندنش به بالا سر بام بردن سبب اذیت مردم می شود و به حرمت‌های دیگه می انجامه، به او عنوان نگاه کردنش نارواست.
طول عمر متوسط کبوتران 15 سال می باشد، ولی بعضی از جنس کبوتران تا 40 سال زنده بوده می توانند. کبوتران پریشی خانگی الا 1800 کیلومتر خانه خود را یافت می توانند. به همین منظور در قدیم ها این کبوتران را از خانه اش دور نموده و از آنجا در پایش نامه می بستند. کبوتر
خب شنونده های عزیز، با امید این که داشته های برنامه را با دقت شنیده باشید، برنامه را اختتام می بخشیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتون.
رخ بدارم ای خدا، رخ بدارم ای خدا، که عشق دل فروش من، که عشق دل فروش من، فکنده بار صد مهن، فکنده بار صد مهن، کفن کفن بدوش من، کفن کفن بدوش من، به رست بدادم ای خدا. گذشته ها گذشته ها، خدا ذلیلتان کند، گذشته ها گذشته ها، که در شما نوشته شد کتیبه فنای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، به رسم بدادم ای خدا.
فضای بکرانه شد نشاط نغمه های من، عزای بکرانه شد نشاط نغمه های من، فسانه در فسانه شد حقیقت بقای من. چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه.